بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز چهارشنبه هست و روز آخر درس و بحثی این هفته ان شاء الله معلم حقیقی حضرت حق تعلیم و تعلم ما رو ان شاء الله به خیر بگذراند. متیمن میشیم و متبرک میشیم به کلام نورانی حضرت رسول مکرم اسلام. ایشون اشرف همه انبیا و رسول و سید همه عالم و آدم است. اونی که سید عالم و آدم است و اشرف رسول هست، هم اشراف بر فرشته دارد که واسطه بر وحی است و وحی است، و هم اشراف بر کسانی دارد که مستفید به وحی هستند. اینو دیگه عنایت دارید. فرمایش های ایشون ام کلام و امیر کلام است. ما اول تکلیفمون اینه که فرمایشات این نیر اعظم رو و رسول اکرم رو و واقف علی جمیع سیاسات و الحکم رو سر لوحه ان شاء الله تعلیمی و تعلمی من قرار بدیم، چون حقیقت و علم آدم الاسماء کلها یکی از مصادیق بدون شبهش و بدون شکش حضرت رسول مکرم اسلامه، چون این آدم نوعی در زمان ختم رسالت تعین و تشخصش در وجود مبارک نورانی ایشون بود. حالا این توصیه ایشون رو انشالله سفارش علمی و عملی همه من قرار بدیم و ما هم انشالله در این دعا با شما شریک باشیم. حدیثم در کتابهای مختلف روایی هست، در این جلدهای میزان الحکمه، بهار و بقیه هم اومده. حدیث اینه: ویلون للذین یجتلبون دنیا بدی. سبحان الله سبحان الله. من گزیده کردم دیگه اون قسمت هایی که میخوام تذکر اخلاقی به خودمون داشته باشیم براتون عرض میکنم. ویلون للذین یجتلبون دنیا بدی کلامهم احلام نل اصل لا اله الا الله نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا و قلوبهم قلوب الذئاب. حالا ترجمه روان رو محضرتون عرض می کنم که حضرت فرمودن وای بر اون کسانی که دنیا رو به دست میارن به وسیله دینشون، یعنی دین رو وسیله دنیاشون قرار میده. کلامهم احلام نل اصل، سخنهاشون از اصل هم شیرین تره، اما قلوبهم قلوب الزها، دلهاشون دلهای درنده ها. خیلی عجیبه. این رو اگر قرار باشد ما سر لوحه زندگیمون قرار بدیم، دین رو وسیله کسب و کار دنیویمون قرار ندیم، دنیامون رو به دینمون آباد نکنیم، دنیامون رو به دینمون آباد نکنیم، بلکه دنیا را در اختیار دین قرار بدیم. دینمون رو به دنیامون آباد کنیم. دین آباد ما باید مستقل باشد، دنیا آباد ما همیشه باید مستعمره باشد. ما باید در دنیامون مستعمره باشیم، نه در دین مستعمره باشیم. و دنیا باید وسیله کسب برای دین باشد، نه اینکه دین وسیله کسب برای دنیا باشد. اینو اگر قرار باشد جمعش بکنیم و نتیجه شو عرض بکنیم، اینه که ما باید کارمون اخلاص داشته باشه، ما باید اهل ریا نباشیم، درو نباشیم. کسی که به خدا معتقد است، که انشاءالله معتقدیم و هزارون انشاءالله این باورمون باور علمی و عملی باشه، باید ما ارزش ها و پاداش هامون رو هم مرتبط به حضرت حق قرار بدیم، هم ارزش هامون رو هم بفرمید پاداش هامون رو. نباید پاداش های ما دنیوی بشود، نباید ارزش های ما ارزش های دنیوی بشود. دنیا استقلال ندارد، استقلال در دنیا غلطه، دنیا مطلوب طبعی و عرضی، دل عرض ما باید دنیا را خواسته باشیم. برای همین درویی در هر شکلی از اشکال که باشد نامطلوبه. مثلا حالا چند نمونه رو من محضرتون عرض میکنم. گفتار و کردار دوتا باشه، این اولین جاییست که صدق درویی میکنه. یا مرحله دیگر ظاهر و باطن دوتا باشه، تو ظاهرش که برسه انقدر خوب، انقدر کلمات دینی رو هم خوب ادا میکنه، اما تو باطن که برسه اصلا دین دار نیست. یا ظاهر و باطنش دوتا باشه، کردار آشکار و پنهانش دوتا باشه، یا نه اصلا همینی که الان داریم سخن میگیم، سخن گفتنش دوتا باشه، تو یه جمع یه جور صحبت بکنه، تو یه جمع دیگر یه جور دیگه صحبت بکنه. به قول امروزی ها یه جا ولایت مدار باشه، یه جا خدای نخواسته ولایت ستیز باشه. این الان منحصر به زمان ما نیست، زمان سابق هم همینطور می آمدن دست حضرت امیر المومن علیه السلام رو تو ظاهر و تو جمعیت و 120 هزار جمعیت یا کمتر یا بیشتر میفشردن و بخن بخن میگفتن و اصبحت مولای و مولای کل مؤمنن و مؤمنه میگفتن، اما پشت سر چی میکردن؟ که العاقل و یکفیه الاشاره. حتی ناموس حضرت رو هم ناموس نگهدار نبودن، که هیچ بی مروتی دیگه بله متاسفانه به ناموس دیگه حرف نمیزنه. این لوتی ها وقتی صحبت ناموس میشه میبینیم نه ناموس داری میکنن، اینجوریست دیگه. یعنی آدم نعوذ و بالله ظاهر و باطنش دری به حدی برسد که این گونه بشه. ما باید خیلی مراقب باشیم، ما باید دنیامون رو به عنوان یک ابزار نگاه بکنیم، در اختیار دین قرار بدیم. دنیا ابزار دین باشه اشکالی نداره، اما دین ابزار دنیا باشه نامطلوبه. شما همین بچه ها رو ببینید، شما دو تا چای ارزشمند رو بهشون بدید، البته چون بچه هست به فکر عقل خودش، او ظاهر رو زیبا ببیند میگه این بهتره. دو تا عروسک، دو تا ابزار بازی به دستش بدید، یکی جذبه بیشتر داشته باشه، اون یکی دیگه رو رها میکنه. بچه به فطرتش بهتر رو تبدیل به بدتر نمیکنه. ما بیاییم به دقتمون بهتر رو فدای بدتر نکنیم. و کسانی که خدای نخواسته، به خودم اول عرض میکنم، اهل ریا هستند، اینها اهل دین فروشی هستند. حالا یا با خبر یا بی خبر، یا با خبر یا بی خبر، یا آگاهانه یا ناآگاهانه دین رو در اختیار دنیاشون گذاشتن، نه اینکه دنیا رو در اختیار دینشون بذارن. برای همین حضرت رسول مکرم اسلام می‌فرمایند وای به کسانی که اینها دین فروشن و دین رو در اختیار دنیاشون قرار میدن. و رسول مکرم اسلام فرمودن ان الله لا یقبل عملا فیه مثقال و ذره من ریا. اگر آدرس حدیثو میخواید بازم در همون کتابهایی که حدیث قبلی بود در همین این روایت هم هست، هم در باره هم در میزان. حضرت فرمودن خداوند قبول نمی کند کاری را که در اون مثقال و ذره من ریا باشد. ریا یعنی چی؟ یعنی این که ظاهر و باطن دوتا باشد. اگر ریا را قرار باشه ما تعریف بکنیم یعنی این ظاهرش اون چنان لباس دین میگیره اما باطن هیچ گونه دینداری نیست و ریا اون چنان زشته است که در روایات ما شرک خفیه، شرک خفیه. البته من همینجا یک عرضی داشته باشم، گاهی وقتا مبتلا به هم هست. شما مسافرتی رفتید با دوستانتون، شبی روزی میخواهید اعمال مستحبیتون رو قرار بدید و بخونید، خب اینجا بخونید یا نخونید؟ شاید بعضیا بگن ای بابا می چرا داره مستحباتشو انجام میده، آیا این ریاست یا ریا نیست؟ و همینجا هم شیطان وسوسه میکنه. بعضی ها به وسوسه این که تو ریا نیفتن کارهای خودشون رو تعطیل میکنن. به نظر من اینم یک ریاست، اینم یک ریای در ریا. آدم کار خودشو باید انجام بده، اما اگر این کار رو انجام داد که خودش یک جوری ظاهر و باطنش فرق کرد، این ریا. اما خودش داره کار خودشو انجام میده، بقیه هر استفاده‌ای میخوان بکنن بکنن. این حضرت امیرالمومنین سر الانبیاء و المرسلین راه خودشو ادامه میده، حالا چه مزل بعضی باشه چه هادی بعضی باشه. اینجوریست دیگه. یک بین الطلوعینی در محضر حضرت استاد قدس الله نفسه و زکی حضرت سیدنا الاستاد مرحوم حاجی بهاءالدینی بودیم، همین موضوع صحبت شد. الان یادمه، حتی حالات صحبت و دستیشون هم الان یادمه. همین معنی اشراقات دینی و همین معنی تعلیم و تعلمه. دستشون همینطور بالا آوردن گفتن آقا کار خودتون رو انجام بدی، هر کس هر چی میخواد بگوید بگوید. بس ریا اینه که مربوط به خود آدمه، خود آدم ظاهر و باطنش یکی باشه. شما میبینید بعضی ها وقتی که میبینن چند نفر اونها رو مشاهده میکنن یه جور دیگه کاراشون انجام میدن، وقتی کسی نیست یه جور دیگه انجام میدن. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب تحف العقول که حضرت میفرمایند که ان اعلموا ان یسیر الریاء شرک، ریا کمش هم باشد شرکه و باید انسان فعالیت بکنه. حالا که صحبت ریا شد اجازه بدید من روایتی رو محضرتون عرض کنم. این روایت هم روایت نبوی است در تحف العقول، همون اوائل تحف العقول، چون تحف العقول بر اساس کلمات بزرگان از رسول مکرم اسلام شروع کردن تا آخرین امام، در اوائلشه، ظاهرن صفحه 20 به بعد باشه. حضرت این جمله رو فرمودن اما علامت المرائی فعربع، ریاکار چهار نشونه داره. اگه این چهار نشونه در شخص بود بدونید که این شخص ریاکاره. یک، یحرس فی العمل لله اذا کان عنده احد. اولین نشانش اینه که اون چنون ولع داره که یه کاری رو انجام بده وقتی که ببینه یه کسان او رو میبینه، هرس داره در این که این کار حالا که افراد او رو دارن میبینن اینو زود انجام بده. این یکی از نشانه هاست. نشانه دوم و یکسل و اذا کان وحده. نشانه دوم اینه که وقتی که خودش تنها باشه کسالت داره. آره، مثال بزنیم. اول وقته، وقتی که ببینه توی جمعی، تو جمع شاگردانه، تو جمع مردمه، میبینن، بلند میشه نماز رو میخونه با خیلی، با قول معروف و امروزی ها با یک ولزالین قلیزی هم میخونه، قرائتش هم رعایت میکنه، اما خدایی نخواسته وقتی که تنها، اول وقت و غیر اول وقت براش فرقی نداره. نعوذ بالله. یا صحیح خوندن و ناصحیح خوندن براش فرقی نداره. و به خودم اول دارم عرض میکنم، بیاییم از همین روز ظاهر و باطنمون رو یکی کنیم. کسی باشد و نباشد برای ما تفاوت نکنه. اون موقع میتونیم بگیم ما ریاکار نیستیم. خصلت سوم و یحرسو فی کل امرهی علل محمده. بنای انسان ریاکار اینه که هر کاری که انجام میده حریص در این که از اون کار یک ستایشی بشه، یک قدردانی بشه. کارشو به خاطر قدردانی انجام میده، خاطر وظیفه انجام نمیده، متعلق به وظیفه نسبت به خودشه، قدردانی نسبت به دیگرانه. و به تعبیر بهتر خوشش میاد از این که از او تعریف و تمجید بکنن. مسئولین رفتن خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، گفتن آقا ما رو نصیحت بکنید. آره، همشون منتظر بودن آقا چه خواهد گفت برای اینها. یه وقت آقای جمله رو فرمودن که از تعریف و تمجیدها و از غیر تعریف و تمجیدها ناراحت نباشید، یکسان باشید. اگه کسی جلوتون آمد و خدای نخواسته بهتون توهینی کرد، به قول امروزی ها یک مرگبادی گفت، مثل همون کسی باشد که درود باد بر شما میگه. این درود و مرگ براتون مساوی باشه، چون شما دل کارتون انجام میدید. اونی که برای خدا کار میکند فرق ندارد که ازش قدردانی بشود یا قدردانی نشود. و بدانید که کار برای خدای ارزش خاصی داره. تعلیم و تعلم من و شما هم همینطوره. خصلت چهارم و یحسنو سمتهو به جهده. چقدر خصلت چهارم عجیبه. حضرت فرمودن که ایشون طوریست که میکوشد که جهت خودش رو به کوشش خودش هم چه بکنه؟ به تعبیر حضرت نیکو قرار بده. یعنی به عبارت بهتر سعی میکنه که ظاهر هم یه جور دیگر باشه. اما انسان وقتی که کارش برای خدا باشد هیچ تفاوتی درش نمیکنه. کار به نام او تمام بشه، به نام دیگری تمام بشه، جلوت و خلوتش یکی. اگر جلوت و خلوتش یکی بود این انسان انسان مخلصه، اگر جلوت و خلوتش دوتا بود این انسان انسان خدای نخواسته ریاکاره. و نتیجه کار انسان ریاکار اینه که خدای نخواسته فردای قیامت بهش میگن شما پاداشتون رو هم از دیگران بگیرید. تو که منتظر آفرین اونها بودی، حالا برو آفرین اونها رو هم پاداش خودت قرار بده. اما اگر توجه ما به حضرت حق باشد، پاداش الهی در اختیار ماست. نتیجه این که کارامونو مخلصانه انجام بدیم. اخلاص یه حقیقتی است که مندگاره و من بارها عرض کردم، به خودم هم اول دارم خطاب میکنم، اعزه من، بزرگان، فضلا، که اگر نمیتونیم مخلص و مخلص باشیم، حداقل تمرین اخلاص بکنیم، حداقل تمرین اخلاص بکنیم. اگر ورزشکار نیستیم، حداقل ورزشکارا رو دوست داشته باشیم. گفت لست من الصالحین اما احب صالحی. کم کم تمرین اخلاص بکنیم تا به اخلاص برسیم، و اگر میخوایم تمرین اخلاص بکنیم، سرلوحه زندگیمون حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشه. گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. و یکی از راه‌هایی هم که ما را به اخلاص نزدیک می‌کنه، عزیزه من که در روزهای گذشته هم روایاتی رو خوندیم، همین برنامه محاسبه و مراقبه. آدم آخر شب که میشه، کارهای روزانش تموم میشه، یا ساعت کاریش، درسیش، بحثیش، از خودمون میگیم درس و بحثمون تموم شد، ببینیم امروز آیا این کار رو برای خدا انجام دادیم یا برای دیگران انجام دادیم. حرف‌ها، رفتارها، برخوردها، همه اینها نماد عمل ماست و نشانه دقت ماست. و در یک جمله عرض می‌کنم، اندیشه و انگیزتون هر دو برای خدا باشه. اگر این طوری بودید، بله، جز مخلصین می‌شوید و جز کسانی می‌شوید که جز خدا در کارهاتون چیز دیگری نیست. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم، که به برکت اولیای الهی همه ما جزء مخلصین و مخلصین باشیم. بله، مخلص اون است که در میانه راه است، اما مخلص آن است که به نتیجه رسیده، گرچه که دارای مراتب و منازل مختلفی. می شود به لحاظ مرتبه مادون مخلص باشد، به لحاظ مرتبه مافوق هنوز مخلص باشد، یا به عبارتی به اون مرحله نرسیده باشد که همین طوریست. والمخلصونه یا والمخلصونه فی خطر عظیم. دیگه به حمد الله تبارک و تعالی در مباحث بورس، خیلی از مبانی بورس رو ما محضر شما عرض کردیم، اقسام معاملات رو محضرتون تقدیم شد. ما به این نتیجه رسیدیم که در اختیار معامله، چه اختیار خرید باشد یا اختیار فروش باشد، به بعضی از مبانی آقایان فقها که توضیح دادیم دیگه قابل صحت. من یک نکته ای رو همینجا باز اشاره بکنم که بعضی از جهات خلط نشه. خرید و فروش رو، یا ماهیت خرید و فروش رو، یا اختیار معامله رو، ما گاهی وقتا به این معنا می‌بینیم که شخص آزادی در اختیار داره. این یک معناست و یه جهته. خب، و یه وقت میگیم که الان نسبت به این معامله خاص انسان چه دارد؟ قابل اختیار است. و الان ما این جهت رو داریم بحثش میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که حق و بعضی از مفاهیمی همانند مفهوم حق، اینا قابل تعریف حقیقی نیستن. یعنی جنس و فصل ندارن، اما اعتباریاتی دارن که به لحاظ عرف مردم و عقلا قابل تشخیص و تشخص هستن و همینقدر برای ما کفایت می کنن. چون عیزه من در فقه هرچی که شما عرفی تر بشوید نظرهاتون دقیق تره، در مسائل عقلی هرچی که دقیق تر بشوید نظریاتون ادقه، اما در فقه هرچی که عرفی تر بشوید نظریاتتون ادقه. و این رو حتما رعایت بفرمایید. برای همینه که نسبت به حق بعضی ها جز ملک میدونن، بعضی ها جز سلطنت میدونن، بعضی ها خاص به خودش میدونن، اما ما عرضمون این است که حق اون اعتباری است که متعلق به شخصی یا شخصیتی یا حیثیتی میشه و دارای اعتبارات مختلفه و به عبارت بهتر دارای مالیت و دارای یک حق قانونی یا حق عرفی یا حق شرعی و شخصی و شخصیتی می شود که قابل استفاده است و در بعضی از موارد هم با سلطنت و ملک یکی می شود و شاید همین باعث این شده که بعضی ها او رو جز ملک بدونن یا جز چه بدونن؟ یا جز سلطنت بدونن. اما ما عرضمون اینه که همونی که گفتیم یک سلطنت خاصه. جالب اینه که در این مسائل حقوقی در ماده های حقوق مدنی در ماده 959 تبیین حق شده و تبیین حقوق شده و گاهی وقتا هم میبینیم حقوق با حکم یک بدوستونهای خاصی پیدا میکنن. حالا نسبت به بحث ما، تعهد به خرید یا فروش در یه قرارداد معین که بحث اختیار معامله است، حقی است که از حکم کلی شارع که دیروز بهش رسیدیم از بحث اسادت الاباحه ناشی میشه و هر یکی از اینها میتوانن در حدود اختیارات خودشون به تعبیری فعال باشن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، دیگه مکاسب رو خونده دارید، مراجعه میفرمایی، ایشون نظرشون اینه که احکام الهی بر دو قسمه. نظر مرحوم شیخ رو ملاحظه می فرمایید. احکام الهی بر دو قسمه. حالا من دیگه با توجه به جاهای مختلف مکاسب دارم آدرس میدم، مستحضرید انشاءالله آدرساشون خودتون ملاحظه بکنید چون دیگه خونده دارید مکاسب رو. ایشون نظرشون اینه احکام الهی به لحاظ موضوع به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از احکام موضوعشون به طور مطلقه، طوریست که در هر کجا که شما اون موضوع رو در نظر بگیرید حکم همان است و لاغه. مثلا در همین مثالی که عرض کردیم، شما اصالت الاباحه را به لحاظ، حالا این یه بحثی هم هست بین آقایان اصولیین، باز این جهت رو هم مستحضرید، مبانی اصولی رو دیگه آگاهی بهش داری چون اصول پیش نیاز فقهه. آیا اصالت الاباحه امارت است، اماره از میخوام اماره هست یا اصل است؟ یک بحثی وجود داره و نتیجهش هم با همدیگه یه تفاوت داره. خوب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میگن بعضی از احکام اصلا موضوع ثابته. موضوع ثابته یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر دیگه حکم سانلی نداره، مجعول است و هست که هست. اما بعضی از احکام اینا به طوری است که موضوعشون با عرض موضوعشون مختلفه. مثلا حالا همین اصالت الاباهه رو با توجه به عرضش در نظر بگیرید. اصالت الاباهه معناش اینه که انسان همه چیزها برای او مباح است الا ما خرج به دلیل. خب اگر آمد یک موضوع خاصی براش عارض شد، قطعا اصالت الاباهه دیگه اصالت الاباهه نیست. یا به عبارت بهتر، موضوع جدیدی پیش میاد و این موضوع جدید او رو تبدیل میکنه به عناوین خاصه دیگری. حالا به تعبیر آقایان فقها، عنوان اولی تبدیل میشود به عنوان ثانوی، و اینجاست که دیگه باید تابع عنوان ثانوی بود نه عنوان اولی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این تقسیم رو دارن و ایشون در اوفو بالعقود هم همین حرف رو میزنه. ببین حالا این همینه، چه برای این جهته، در اوفو بالعقود هم همین حرف رو میزنه. این اوفو بالعقود یک وفای به عقد رو در عرف شرع و عرف اصطلاحی به وجود میارد یا در عرف عقلا، اما به شرط این که اوفو بالعقود مقید به شروط خاص نباشد. یعنی اینها رو عرض کردیم برای این جهت. نتیجه این که در بحث اختیار معامله، اختیار خرید و فروش که اول در تحت عنوان اباحه کلیه یا رخصت تام شرعی وجود داشت، الان به توافقی که الان توافق کردن که این توافق هم دیگه شده چی؟ شده حجت. به قول مرحوم شیخ یک عرضی از اعراض موضوعه، یا اختیار خرید میدهد یا اختیار فروش میدهد. و تفاوت عمده ای هم که با معاملات آتی داشت قبلا بیان کردیم، الان داریم اشاره میکنیم، این بود که در اختیار در معامله آتی طرفین متعهد بودن، اما در اختیار معامله در انواع و اقسامش چه حالا زمان سررسید و مطالبهش کم باشد یا زیاد باشد، موسع باشد یا مزیق باشد، یا به قول خودشون امریکایی باشد یا اروپایی باشد یا نوع سومی باشد، هر یک از اینها که باشد، در اینجا میشه چی؟ به عبارت بهتر میشه تعهد یک طرفه دیگه، تعهد دو طرفه نمیشه. و چیزی که در اینجا مهم است که الان امروز میخواییم محضرتون عرض کنیم اینه که این اطلاق مالی که ما مبنامون این شد مالیت باعث معامله میشود و ارزش گذاری میشود، ما در بحث مال خوب عنایت بفرماد که همه این مباحث برای مقدمه این جهت بود. این مالیت رو هم ما قائل به عمومیتی، قائل به خصوصیت نیستیم. بعضی ها نظرشون اینه که یک، مالیت باید مالیت بالفعل باشد، و مالیت بالفعل چیست؟ مالی که تقویم مادی داشته باشد. بگیم با عبارت خودمون، ارزش گذاری ریالی یا دلاری یا هر ارزی از ارزها که میخواد بشود بشود، اینو بهش میگن مال. پس مال رو اونو میدونن که چه باشد؟ ارزش مادی داشته باشه. اما ما مال رو به این معنا میدانیم که ارزش عقلایی داشته باشد، سواء کان براش ارزش مادی هم باشد یا سوا انکان براش ارزش مادی نباشد. لطیف، فرق کجا میشه؟ ببینید، اگر شما قائل بودید بین که ارزش مادی داشته باشد، خوب الان یه حق تألیفیست، یه حق ابتکاریست، یه حق اختراعیست و حقوق دیگر، یه حق امتیازیست، هر حقوقی که الان به لحاظ عقلا و عرف امروز ما حقه، یا به متمم قانونی یا به متمم عرفی یا با ماده قانونی یا ماده شرعی، هر چی که میخواد بگی. خب این یک وقت هست تقویم مادی براش ارزش گذاری میکنن، یعنی اینقدر ارزش داره. اما یک وقت هم هست ارزش مادی ندارد اما ارزش عقلایی و معنوی داره. ما نظرمون این است که هر چی که ارزش عقلایی داشته باشد اون ماله. ببینید، پس ما آمدیم یک قید دیگرم به عبارت بهتر اضافه کردیم و اون قید دیگر عمومیت مالیت رو میرساند، نه خصوصیت مالیت رو برساند. به لازم صادق باز میشه، گسترده میشه و عرضمون به عبارت بهتر در معاملات این میشه. بعضی نظرش اینه که المعاملتو فی ملک، این یک نظر. بعضی ها نظرشون این است که مالیت، اما مالیت با جنبه چی؟ مادیت، که ارزش گذاری و قابل تقویم مادی باشه. نظر سوم این است که مالیت یعنی اون که ارزش عقلایی داشته باشه. ما عرضمون اینه که در این قسم کدوم قسم رو انتخاب بکنیم؟ قسم سوم انتخاب بکنیم. شعاره در بعضی از موارد قابل جمع، در بعضی از موارد قابل جمع. مثلا بفهم مورد جمعشون کجاست؟ این لیوان و این استکان و این کتابی که در دست من و شماست، این الان هم مالیت مادی دارد هم مالیت عقلایی دارد، قابل ارزش گذاری. اما بعضی جاها میاد مالیت عقلایی دارد اما مالیت مادی شاید نداشته باشد. بله؟ حالا بگید این یه چیزی ارزش مادی اصلا نداره، ارزش عقلایی دارد، چون منتسب به یک شخصی است، به یک شخصیتی است ارزش دارد.
از اون طرفش هم مثالی ارزش مادی داشته باشه عقلایی نداره،
ارزش مادی داشته باشه ارزش عقلایی نداشته باشد. الان بفرمایی مثلا بگید که این جنسی رو الان از یک جایی باقی مونده است، الان عقلا هیچ براش اعتباری قائل نیستن اما اعتبار مالی داره. یا به عبارت بهتر بگی، همیشه قدیمی ها به این مثال می زدن، چند حبه گندم، چند حبه گندم ارزش مالی داره اما ارزش عقلایی ندارد، عقلا بهش اعتبار نمی و هستم از این سو. حتی گاهی وقتا ارزش ها هم زیاده اما الان خریدار نداره. همین مثالی که ایشون زدن. الان بفرمایی یه پیرهن مثلا باقی مونده از یه شخصی یا یه چیزی وابسته به یه کسی است، دوران سلطنت اون گذشته، دوران حاکمیت اون گذشته، اصلا هیچ اعتنایی بهش نمیشه. اما جایی پس ببین ارزش عقلایی، من ارزم اینه که چه هست؟ متغیر. هر چی که ارزش عقلایی داشته باشد متغیره. ولی همون مثالی که باز محضرتون عرض کردم، الان بیاید مثلا حشرات یک منطقه ای رو خرید و فروش بکنه، گاهی وقتا ارزش مالی نداره اما ارزش عقلایی شاید داشته باشد. همین جنس در یه جای دیگر باشد که سلول‌های بنیادی ندارن و نمیتوانن کار کنن، هیچ ارزشی نداره اما در یک جا هست، زالو درمانی رواج دارد، خیلی ارزش مالی داره. خدا رحمت کنه، حضرت امام نظرشون اینه که هر چیزی که ارزش مالی داشته باشه قابل اعتباره. پس مالیت به این نیست که قابل حیازت و تملیک و تملک باشد، یا فایده داشته باشه یا کمیاب باشه، که معمولا در اصطلاح فقهی مال رو اینگونه تعریف میکنیم، چیزی که قابل حیازت و تملک باشه بیشتر در ملکیت قرار بگیره، و چیزی که فایده داشته باشه و چیزی که چه باشد، در دسترس و در حد توان مردم باشه. اما ما میبینیم که الان بحث مال در اصطلاح آقایان عقلا متغیره. در یک زمانی ببینیم میخوام چه نتیجه بگیریم، در یک زمانی چیزهایی بود اصلا ارزش گذاری نمیشود، مثل بفرمایید همین اعتباراتی که الان امروز داریم، اصلا موضوع نداشت به قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، اما الان موضوع پیدا کرده. حالا که موضوع پیدا کرده است، قابل چه میشود؟ قابل خرید و فروش میشه. و ما عرضمون اینه که قدر متیقن از حقوق مالی حقوقی است که چه باشد؟ هم قابل ارزش گذاری باشد، هم قابل اعتبار عقلایی باشه، قدر متیقن میشه. اما غیر قدر متیقن ما عرضمون اینه عامه. اصلا قدر متیقن به چه شعب ثابت میشه؟ به پله بالاتر بیه. قدر متیقن هم به اصطلاحات عقلائیه و عرفیه است، نه به اصطلاحات شرعیه، چون ما شارع رو مؤسس نمیدانیم، شارع رو چه میدانیم؟ ممضی میدونیم. و وقتی که ممضی دانستیم و کارهای شارع را هم الا ما خرج به دلیل تمثیل میدانیم، نه اینی که تخصیص بدانیم. اما اگر نظر شما تخصیصی تأسیسی شد، اصلا باید بگید این معامله جایز نیست. در ما نحنفی بیام نقل کلام بکنیم، ما عرضمون اینه که در اختیارات معاملات، چه خرید باشد چه فروش باشد، عقلا براش اعتباری قائلن، و چون که عقلا براش اعتباری قائلن، از طرف دیگر هم منعی از جانب شارع نرسیده. حالا که منعی نرسیده حجته. اگر منعی میرسید تخصیص اصالت الاباحه بود و اصالت الصحه بود هر دوش، اما حالا که منعی نرسیده است تخصیص اصالت الصحه و اصالت اباحنی. و ما نصوص را نتیجه ما نصوص را در باب معاملات مبین حدود میدانیم، نه مشرع حدود بدانیم، مبین حدود میدانیم، نه اینی که مشرع و جائل خصوصیات و معاملات بدانیم. در نتیجه شارع مقدس در بحث معاملات نهاد آفرین نیست، چه هست؟ حدود آفرینه. اختیار معاملات و اقسام اختیار معاملات دیگه میشه چی؟ همه اینها میشه صحیح. یک و دو تا نمونه رو مثال بزنی، وقت تموم شده؟ بعد خیلی هم وقت گذشته. یک دو تا نمونه رو دیگه به عنوان تطبیقی محضرتون خدمتون عرض کنیم. شرط ضمن عقد از همین ها میشه، بحث سرقفلی با همین عرض قابل تصحیح میشه. دیگه داریم به قول معروف میگیم به شرع ایزن باب فعلله و تفعلله و قیس علیه باب فعلله و تفعلله. دیگه این معاملاتی که اخیراً رایج شده در ایران، رایج شده ها نمیدونم در کشورهای دیگه هم رایجه یا نه، اجاره به شرط تملیک، اشاره به شرط تملیک هم جز همین مصادیق همینا میشه، سرقفلی هم جز همینا میشه، بعضی از مشارکت ها جز همینا میشه. پس ما باید چه بکنیم؟ دادم دیگه روش بهتون ارائه میکنم. در روش استنباط ما باید معاملات جدید رو با اشراف بر عناوین فقهیه یک مقایسه داشته باشیم، ببینیم آیا منعی براش میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. ما عرضمون اینه روایاتی که میگه فوز الامور کلها الا ازلال نفسه، خط قرمز ازلال نفسه، اینا که نبود بقیه معاملات میشه صحیح. پس ما باید بریم به سراغ حدود، نباید بریم به سراغ بفرمایید اصل ماجرا. و به قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، بعضی از اوقات موضوعات متغیره، احکام ثابتن، ما فقط بریم ببینیم موضوعات متغیر چجوری هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه.